خلاصه آنچه که در جهت دوم ذکر شد این بود که کشف در باب وقوع بیع در زمان محجور بودن مال، حالا یا به جهت رهن یا به جهت افلاس، کشف هم معقول است ثبوتاً، و این مربوط میشه به اینکه ما باب مفهوم حجر را به چه معنا استفاده کنیم از دلیل حجر. عرض کردیم سه معنا برای حجر قابل تصوره. معنای اول حجر عبارت از این است که این مال قابل نقل و انتقال نیست، که شاید در باب حجر قضایی کسی ادعا کنه که حجر قضایی این چنین چیزیست، موقوف کردن مال، اموال موقوف میشن به حکم قاضی، بنابراین کشف معقول نیست، چون موقوف کردن منافات داره به قابل انتقال، با انتقال از زمان عقد، عقد فضولی، حالا چه از مالک انجام بگیره چه از غیر مالک. پس کشف بنابراین معقول نیست. تأثیر این چنین عقدی را که بعد مثلا مالک امضا میکنه بعد از فک رهن یا فک حجر، تأثیرش از زمان فک حجر میتونه باشه. پس کشف حقیقی معقول نیست. چرا؟ کشف حکمی معقوله، آثار ای رو بار کنه از اول اولا بحث بهی. این یه معنا که بنابراین معنا خب حرف اون آقایون قابل قبوله، ولی همه جا حجر به این معنا نیست. معنای دوم حجر این که حجر به معنای کشف حکمی که اشکالی نداره، کشف حقیقی را منکر شده. کشف حکمی که اونها قائلن همون کشف حقیقی است، قبلا هم گفته شد. نه، کشف حکمی بله. بنابراین کشف حکمی در اینجا معقوله، ولی کشف حقیقی معقول نیست. احتمال دوم، معنای دوم حجر، حجر به معنای اینکه حق این مال جوری است که حق مالک نبایستی از بین بره، یعنی مالک میتونه از این مال حق خودش استیفا کنه. هر جا تفویت حق مالک در کار نبود، اونجا این تصرف تصرف درستی است. اگر فضولی فروخت یا مالک خودش فروخت در زمان حج، بعدم دین دایان را ادا کرد، رهن مرتهن را هم باز کرد، دینش ادا کرد، اینجا کشف حقیقی هم منافات نداره با این، چون صحت از اول امر لا ینافی با این حق، حقی را که برای محجورون له قرار داده شده بود، چون فرض بر اینه که در لوح واقع این آقا حق او را ادا خواهد کرد فی ما بعد. پس از اول این معامله معامله صحیحی است. اینم یک معنا از حج. معنای دیگر که بنابر این معنا از حج در حقیقت اون چیزی که هست اینه که این بیع میبایستی منافات با مستلزم فوات حق دیگری نشه. هر جا استلزم منه فوات حق دیگری و دیگری حق خودش خاص اعمال کرد، این بیع باطل میشه. اگر نکرد این بیع باطل نمیشه، یا به اینکه حقش ساقط کرد یا حقش ادا شد به مال دیگر. پس در حقیقت به ادا کردن حق او یا به اسقاط خودش حق خودش را، این معامله از اول واقع صحیحا، چون لم یکن فی لوح الواقع منافیا مع حق الغیر. اینم یک معنا که گفتیم این معنا با کشف حقیقی فضلا از حکمی هیچ منافاتی نداره. معنای سوم کشف حجر این که من له الحق یک ولایتی بر این مال داره، و این ولایت، ولایت مالک را قید میزنه، یعنی مالک که مسلط بر مال بود، سلطنتش ملکیتش از بین نمیره بر مال، ولی سلطنت مطلقش بر مال از بین میره، مقید میشه، و یک ولایتی برای مالک، برای من له الحق قرار داده میشه در این مال، که این مال را مثلا بفروشه، تصرف کنه، دین خودش برداره. این ولایت فعلی ممکنه گفته بشه که خب با کشف جور نیست، قابل جمع نیست با کشف حقیقی. صحیح این است که این ولایت هم قابل جمع با کشف حقیقی، یعنی این معاملهی که واقع شد، بعد آقای مالک فک رهن کرد، بعد از فک رهن حالا یا به اجازه یا بدون اجازه، این معاملهی که انجام گرفته یقع صحیحاً من او یمکن ان یقع صحیحاً من اول الامر، چون نقل و انتقال کشف به معنی این که نقل و انتقال از زمان بی انجام گرفته، کشف حقیقی اینجوری، این نقل و انتقال از زمان بی انجام گرفتن با ولایت داشتن اون آقای مالک من له الحق بر این مال تنافی نداره. عینه عدم تنافی است که در باب فضولی خود آقایون قائل به کشف قائلن، بنابر کشف حقیقی و بنابر عدم لزوم معامله بر مشتری. ما اونجا چی میگیم؟ میگیم مشتری قبل از اجازه مالک میتونه مال خودش پس بگیره. میتونه یا نمیتونه؟ میتونه، با اینکه اگر اجازه کرد پس نگرفت، اعمال ولایت نکرد، سلطنتش بر مال خودش باقی است و لزوم در کار نیست، میتونه مال خودش پس بگیره و به هم بزنه معامله. ولی اگر نکرد این کارو، بعد مالک اجازه کرد، بنابر کشف چی میشه؟ کشف میشه از اول ملکیت انجام گرفته بوده، نقل و انتقال. این مثل اونه، اونجا که ما تصویر کردیم جواز رجوع مشتری را و اینکه مشتری ملزم نباشه به قبول معامله قبل از اجازه کردن مالک در فضولی اصطلاحی، این را، این جواز را و این ولایت مشتری را، طرف اصیل را، ولایتش بر پس گرفتن مال خودش و سلطنتش بر پس گرفتن مال خودش را قبل از اجازه کردن مالک فضول، مالی که فضولتا فروخته شده، اون سلطنت را چگونه ما با کشف منافی ندیدیم؟ اونجا گفتیم اگر اجازه بکنه قبل از اینکه این پس بگیره کشف میشه از اول درسته، اگر قبل از که اجازه کنه این پس بگیره دیگه موضوعی برای اجازه باقی نمیمونه. اینجا هم همون جوره، این ولایتی را که من له الحق مثل مرتهن در اینجا داره، این ولایت تا مادامی که هست صاحبش میتونه اعمال کنه، اگر اعمال کرد موضوع کشف گرفت شد، اگر فروخت مال را در زمانی که ولایت داشته قبل از فک رهن، دین را هنوز ادا نکرده بود، وقتش هم رسیده بود، حق داشت مرتهن مال را بفروشه، این مال را فروخت، دیگه موضوعی برای کشف نیست. ولی اگر نفروخت تا فک رهن شد، دین را پرداخت کرد، بعد مالک مال اجازه کرد مثلا اون بیعی را که واقع شد، از همون اول یقع نقل و انتقال، اون این نقل و انتقال کشفی با این ولایتی را که بود تا قبل از فکره هیچ منافاتی بینشون نیست. این همین ولایتی است که برای مشتری هست، ما قائل شدیم، مشهور قائل شده، چون مشهور قائل به عدم لزومن بر مشتری با کشف، که اگر ولایت ما مشتری پس نگرفت مال خودش رو صبر کرد تا ببینه مالک چیکار میکنه و مالک اجازه کرد، بنابر کشف یقع الملک من الاول، با اینکه این آقا ولایت پس گرفتن مال خودش رو داشت، این ولایت پس منافات نداره با نفوذ تملیک از زمان ولایت غیر. آنچه که منافات داره با ولایت غیر این که این در زمان ولایتش ولی نباشه. اگر بگیم ولی نباشه، بله این منافات داره، اکنون ولایت او رو که سلب نکردیم، ملکیت منتقل شده از اول در فرضی که این آقا در تمام زمان ولایتش اعمال ولایت نکرده، سلطنت رو داشته ولی اعمال نکرده. اگر اعمال میکرد رافع موضوع ملکیت میشد و رافع موضوع اجازه میشد، مثل همون مشتری که در اونجا اعمال میکنه. و این به خلاف معنای اول از کشف، در معنای اول از حجر، معنای اول از حجر که عبارت از توقیف مال بود، اون معنا درش این خصوصیت هست که نه نه نه، توقیف غیر از اینه، توقیف یه حکم زائدی است، غیر از اینکه قاضی ولایت داره، ولایتی که داره نمیخواد حکم حجر کنه تا ولایت داشته باشه قاضی، قاضی بدون اینم ولایت داره. حکم به حجر معناش اینه که در اونجا حکم کرده که این مال لا یمکن ان یتحرک، قابل انتقال و حرکت وضعی نیست این مال در این زمان. این حکم، این با کشف حکمی جور میاد، ولی با کشف حقیقی جور نمیاد دیگه، واقعا در این زمان که دو تا زمان نمیشه، در این زمان دیگه اگر محکومه به این که قابل حرکت نیست، پس دیگه قابل تحرک و حرکت انتقالی نیست، صفت در خود مال میشه اون حجر اول، اضافه بر سلب سلطنت مالک، خود مال را هم از قبیل مالی که مملوک غیر قرار بگیره، مالی که از دست مالکش بیارن بیرون. چطور؟ مال اگه از دست مالکش آمد بیرون و دیگه ملک مالک نبود، اونجا دیگه کشف معقول نیست.
یعنی بدون اون که ولایت دیگری به تسلط دیگری در اینجا مطرح باشه مال مطلق
شده. جالب. نه 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 دیگه، این حجر قضایی اینجوری است. نه اون اون تسلط ها دیگه مربوط در باب حجر قضایی اینجوری نیست. هیچ تسلطی دائن نداره. دائن میتونه بشه حاکم. اون حیثیت مرافعه قرار میگیره، بعد حاکم که ولی کل شیعه و کل مرافع کل ناسه، اون میاد این حکم رو در اینجا میکنه، میگه حجرت المال، مال این آقا رو متوقف میکنه، موقوف میکنه هر گونه حرکتی رو در این مال. پس معنای اول از حج یه معنایی است که با ملکیت به نحو کشف و نقل و انتقال از اول منافات داره. او اگر ثابت شد به دلیلی، کشف حقیقی دیگه معقول نیست، میمونه کشف حکمی و نقل. اما این دو معنای دیگر حجر، هر دوش با تحقق انتقال از اول امر بعد از فک رهن و اجازه مالک، معامله فضولی را یا خودش مثلا امضا از اول انشاء کرده بود، منافات با او هیچ وجهی نداره. پس بنابراین ما هستیم و ادله، باز بریم ببینیم ظاهر ادله چیه. آیا ظاهر ادله حجر در موارد حجر، چه در باب افلاس، چه در باب رهن، حجر قضایی، حجر شرعی، چون باب رهن حجرش حجر شرعی است به خلاف باب افلاس، در این موارد حجری که در فقه ثابت شده، باز ببینیم این حجرها از کدوم نوعه. آیا از این نوع اول ظاهر در اون معنای اوله، اگر اون رو استظهار کردیم میگیم کشف دیگه در اونجا ممکن نیست، کشف حقیقی. اگر دوم یا سوم رو استظهار کردیم، این دو معنا منافات با تحقق نقل و انتقال از اول بعد از فک رهن و اجازه کردن مالک به فضولی را، معاملی را که در زمان حجر شده، هیچ منافاتی با او نداره. این حاصل بحثی را که در اون جهت دوم کردی. و اما جهت سوم، گفتین یه جهت سومی از بحثم در اینجا هست، و اون این که اگر این بیع را در زمان رهن و زمان افلاس فضولی انجام داد، یعنی غیر از مالک انجام بده، بعد فک رهن و فک افلاس بشه، فک دین بشه، اینجا بدون شک اجازه لازمه، چون اینجا فضولی معامله، انشاء رو دیگری انجام داده، مالک انجام نداده. اگرم بخواد این معامله صحیح بشه، حالا چه کشفن چه نقلن، هر کدوم، حتی علن نقل، بالاخره استناد به مالک میخواد، اونی که بیع کرده مالک نبوده، اجنبی بوده، به اضافه این که محجور بوده در اون زمان، اجنبی هم بوده کسی که انشاء کرده. خود حج رفع شده، ولی اجنبی بودن که رفع نشده. بخواید بایستی معامله مالک باشه، اینجا اجازه لازمه یقینا، تا اینکه اون معامله مثلا مستند بشه به مالک فیکون صحیحا. و اما اگر خود این واضحه، اما اگر خود این آقای مالک در زمان حجر، خود مفلس یا خود راهن فروخت این مال را، خود مالک مال عین مرهونه را یا اموال خودش را بعد از حکم به افلاس منتقل کرد، در زمانی که انتقال داد و انشاء کرد، این انشاء نافذ نبود چون محجور بود، ولی بعد فک رهن شد، اینجا هم آیا باز این بایستی اجازه کنه؟ باز بگه عجز تو بیعی از سابق تا نقل و انتقال حاصل بشه، یا کشفن یا از اول یا از حالا، از حین فکر رهن یا از حین اجازه، نقلن یا کشفن حاصل بشه، یا نه دیگه عجز تو نمیخواد، خود فکر رهن کافیست. وقتی رهن را منفک کرد و رفع کرد، دین را ادا کرد، چون خودش فروخته بود، یه مانعی بود، این مانع رفع شد، از حالا بعد اثر میکنه، پس دیگه اجازه دیگری هم لازم نیست در این صورت. هل نحتاج الى الاجازه در تصحیح معامله در این صورت که بیع و انشاء را و عقد را خود مالک انجام داده باشه در زمان ثبوت حجر؟ اینجا هم ظاهر کلمات بعضی جمله از بزرگان اینه که لا نحتاج الى الاجازه، فرمودن برای اینکه اینجا دیگه با باب فضولی فرق میکنه. در فضولی ما اجازه رو میخواییم برای تحقق استناد، استناد به مالک، اونجا استناد میخواییم. چون استناد میخواییم بدون اجازه هم استناد متحقق نیست، نخواهد شد. رضای باطنی هم اگرم باشه کافی نیست وحده الاستناد. اما در اینجا فرض بر اینه که این معامله را مالک انجام داده، این عقد عقد المالک از اول، مستندون الى المالک، فالعقد عقد المالک مشمول عفو بالعقوده که عقد مالکینه. فقط اینجا در اون زمان ما قبل فک رهن و فک حجر محجور بودن، یه مانعی بود، حق غیر در حقیقت یه مانعی بود از تأثیر این عقد عقد المالک. خب این مانع وقتی رفع شد عقد تأثیر خودش انجام میده. نظیر باب قبض و اقباض، در باب قبض و اقباض همینجوری دلیل آمده گفته بر این که شرط هست قبض و اقباض در مثلا هبه یا در صرف و سلم. عقد رو عقد مالک انجام داده در صرف و سلم یا در هبه، مشکل از نظر اینکه عقد عقد مالک نیست، نیست، عقد عقد مالکه. ولی دلیل آمده گفته قبل از قبل اقباض نافذ نیست این معامله، تا قبض و اقباض نشه نافذ نیست. وقت قبض و اقباض شد عفو بالعقود از این به بعد میگیره، میگه اون عقد نافذه دیگه، اجازه دیگری نمیخواد. نبایستی باز بعد از قبض و اقباض بیان این دو نفر بگن اجزنا اون صرف و اون سلم را که قبلا انجام دادی، اجازه دیگری لازم نیست. اینجا ایشون نکته این را بعد به شکل فنی بیان فرمودن، گفتن برای این که این در حقیقت اگر بخوایم به اصطلاح قواعد اصولی و نکات فنی علم اصول بحث کنیم، بایستی بگیم اینجا از قبیله موارد تخصیص عام به مخصص ازمانی در یک زمان، یه زمان رو خارج کرده مخصص، ازمنه دیگه باقی میمونه تحت عموم عام. اوفو بالعقود، میگه عقد مالک نافذ مطلقا، هر عقدی که عقد مالک نافذ است، چه قبض بشه چه قبض نشه، چه محجور باشه چه محجور، مفلس باشه، دینی داشته باشه چه دینی نداشته باشه، عقدش نافذ. خب این دلیلی که آمده گفت که قبض و اقباض شرطه، عقد را عقد مالک را در زمان ما قبل قبل اقباض در این زمان میگه لیس نافذن، بیرون میاره از عفو بالعقود. در زمان دین و عدم فک دین و ره بیرون میاره از عفو بالعقود، میگه در این زمان لیس نافذن، لیس صحیحا در این زمان. چون مثلا قبض و اقباض، بدون قبض و اقباض صرف و سلم و یدن به ید لازم، بدون یدن به ید لیس نافذن. این مقدار بیرون آورد مخصص، با وجود حجر لیس نافذه، این مقدار بیرون آورد، مقداری رو که مخصص بیرون آورد این قدره. در ما بعد زمان تخصیص، وقتی این زمان گذشت، یعنی عدم قبض و اقباض رفع شد، قبض و اقباض شد، دین دویان و حق غیر در این مال رفع شد، فک رهن شد، فک دین شد، خب اینجا مخصص دیگه این رو نمیگیره. ولی عفو بالعقود که اینه میگیره، این عقد مالکه، عقد صادر من المالک مشمول عفو بالعقود، عقود المالکین یا احل الله البيع، بيع مالکین گفتیم این عناوین مقید است به مالک. این موضوع خودش رو میگیره. در ما عدای اون زمانی که خرج به تخصیص، مرجع عموم عامه نه مخصص. پس مقتضای قاعده صحت این عقد بود حتی در زمان اول، ولی مقید آمد یه زمان رو بیرون کرد، ما عداش باقی میمونه در تحت عموم عام. لما حق قدر محله از علم اصول، که در تحت مخصصات و مقیدات ازمانی هم در ما عدای مقدار تخصیص مقتضای قاعده رجوع به عامه و عام بر حجت خودش باقی است، نمیشه رفعیت کرد از حجیتش و از ظهورش در این که این ما بعد از اون رو هم شامل میشه. پس طبق این قاعده که هم در باب قبض و اقباض این را پیاده کردن، هم اینجا ما عدای بعد از زمان فک دین و فک حج در این معدا میبایستی رجوع کنیم به عموم عام، و عموم عام این را شامل این میشه. اجازه هم دیگه لازم نیست چون موضوع عام جا موجوده، چه اجازه بکنه چه اجازه نکنه. اجازه هم نکنه موضوع عام موجود، چون موضوع عام عقد مالکه، این عقد مالکه. به خلاف فضولی، فضولی اصطلاحی که دیگری میفروشه مال غیر را، اونجا عقد عاقب مالکی در کار نیست، اون عقد عقد فضولی است و عقد فضولی موضوع عفو بالعقود نیست. میبایستی موضوع عام درست بشه، و موضوع عام چه وقت درست میشه؟ جایی که عقد یستندو مثلا الی المالک، یکون عقد المالک، و عقد المالک هم بدون اجازه متحقق نمیشه. این فرق بین باب فضولی است که اجازه درش لازمه، و باب قبض و اقباض و یا اینجا و یه مثال دیگه هم زدن، مورد نکاح بدون نکاح عمه و خاله بدون اذن بنت اخی و الاخت، اونم همینجور. اگر بعد او اذن داد، بنت الاخت زوجه اذن داد، دیگه اجازه دیگه لازم نیست. نباید بعد از اینکه این عقد خودش انجام داده، خود زوج انجام داده، باید دیگه عجز تو عقدی از سابق، بلکه با مجرد اذن عقد دیگه از حالا بعد صحیح میشه. دیگه اجازه دیگری یا تجدید عقد لازم نیست، چون در حقیقت ما مخصص موضوع عام متحقق تامه، عقد عقد المالک، فقط یک مقیدی مخصصی آمد یه زمان را بیرون آورد، مخصوصا به اندازه اون زمان بیرون میاره و نفوذ را از کار میندازه و صفحت را. از مانی یعنی چه؟ چون بیشتر از این نمیگه مخصص.
نه چرا همونجا افرادی نباشه،
یعنی میگه تا آخر باطله؟
نه
اینجا چیزی که نیست،
همون فرد دائما
خب نداره دلیل حجر. میگه مادام محجورن، ما هیچ دلیل تازه دلیل هم داشته باشین که نداری، دلیل هم داشته باشین در باب حجر، میگه مادام محجورن باطلون، نمیگه الالعبد این معامله باطله، اینجا چیزی که نداری. یا دلیل قبض و اقباض، میگه مادام که قبض و اقباض نشده اثر نیست، نمیگه اگر حتی قبض و اقباض هم کردی بعدن بازم اثر نیست، اینه که نمیگه دیگه. پس مخصص لا اشکاله، برای اینکه فقط این مقدار رو خارج میکنه، بیش از این رو مخصص خارج نمیکنه. وقتی خارج نکرد، ما هستیم و عموم اوفو بالعقود. پس مقتضای صناعت استدلال و قواعد رجوع به عدل عمومات هم همینه که ما در مثل فضولی اجازه لازم داریم، چون موضوع عام متحقق نیست بدون اجازه، ولی در مثل محل کلام و مثل قبض و اقباض و مثل نکاح عمه و خاله و امثال اینها، اونجا چون موضوع عام و موضوع عفو بالعقود تام علی کل حال، چون خودش عاقده، عقد مالکه، فقط یک مخصصی آمد گفت در این زمان نافذ نیست، حالا بعد از این نافذ یا نه دیگه مخصص کاری نداره. بعضی وقتا مخصص میگه تازه نافذه که خیلی بهتر، خود مخصصا دلیل بر صحت میشه بعد از او، چنانچه در باب قبض و اقباض اینجوریه. حالا فرضاً مخصص هم از این نظر مجمل بود، فقط میگفت این زمان خارجه دیگه، بعد از این صحتش هم اثبات نمیکرد، لو حق تحقق قبض و اقباض یکون صحیحا هم نداشت، میگفت بدون یدن بیاد باطلون، اما باید با مع یدن بیاد چیه چی نمیگفت، نگه عموم عام میگه اوفو بالعقود، میگه این مخصص این مقدار بیرون کرد، ما عداش تحت عمومه عفو العقود و مقتضی قاعده صحتش. این حاصل بیان فنی این فقه هاست در این مسئله. چه داره؟ مشمول نشد چون مقید آمد، مشمول نشد چون مقید آمد، مقید این مقدارش بیرون کرد، بعد از این که مقید دیگه بیش از اینه که بیرون نمی کرد، تا این زمان بیرون کرد. اگر یه دلیل آمد گفت که اکرم العالم فی کل یوم یا دائما، یک دلیل آمد گفت که در روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه زید از علما را اکرام نکن، واجب نیست اکرامش، به بقیه هم کار نداشه ایام دیگه، ما میگیم خود یه شنبه و یه شنبه و دو شنبه این را تخصیص زد این مقید.
داخل در نطاق عام شد بعد دلیل مخصص اومد خارج،
نه همون از اول خارجش کرد، نطاق شد یعنی چی؟ نه همون اولی که آمد، همون اولی که اون عام رو گفت مخصصا باش آمده بود، بلکه نه منفصل بود، ولی زمانش یکی بود. فرض کن قبل از عام اصلا مخصص بود، بگه نمیشه مخصص قبل از خب اینجا هم اینجور، اینجا هم اینجور، اینجا هم ظهور خب این حرفا همش این مشترکه، اینجا هم هست، اینجا هم اوفو بالعقود ظهورش در شمول عقد قبل از قبض هم هست، در شمول عقدی که دائن مالکش دائن داره هست. این که آمد مخصص منفصل آمد گفت که ازش خارج کرد، نه این که مخصص متصل. این هم این همونه فرق در اون زمان افرادیست، در اون زمان فقط. خیلی خوب بعد نه فرد هست در اون زمان، اون فرد را در اون زمان بیرون کرد نه بیشتر. این دیگه مالا نخوندن بحثای اصوله دیگه، در بحث مباحث اصول میگن مخصص ازمانی معناش اینه که فرد را در یک زمان بیرون میکنه، هر مخصص ازمانی معناش همینه. خب این که قبول، پس بنابراین ایشون در اونجا اون کبرا قبول که در مخصص ازمانی که معناش اخراج فرد است در یک زمان، اون فرد در زمانهای دیگه باقی است تحت عموم عام. آقا ازمانی معناش همینه اصلا، معنای اون بحث ازمانی اصلا اینجاست، جایی که یک دلیل بیاد یه فردی را از یه عموم عامی در یه زمان بیرون کنه، در ما بعد اون زمان آیا رجوع به عام میشه یا نه؟ ایشون میفرمایند صحیح اینه که مشهورم گفتن از اصولیین رجوع به عام میشه. حالا اینجا میگه مصداق اونه، حالا که مصداق او شد پس ما در اینجا در اون زمان اول از عفو بالعقود میبایستی دست بکشیم، چون آمد یک دلیلی این فرد را در اون زمان ما قبل قبض یا در زمان دین و حج بیرون کرد، ما ادای اون باقی است تحت عفو بالعقود، چون عقد المالک عقدون بدون شک مستندون المالک، مستندون المالک خود مالک انجام شده، فقط اون زمانش را اون بیرون کرد، اونم مخصص منفصل بود نه متصل. خیلی خوب ما اداش باقی است در تحت عموم عام، تازه متصلش هم همونجوری، چون در اون بحث فرقی بین متصل و منفصل نیست، چون اونجا تفسیرا گفته شد. پس بنابراین این یک بیان فنی است برای اثبات این که در اینجا ما دیگه اجازه نمی‌خوایم، و این یک کبرای کلیشون میدن که ما، یعنی نکته فرق بین باب فضولی اصطلاحی است و بین مثل قبض و اقباض و نکاح عمه و خاله و بیع عین مرهونه از طرف خود مالک در زمان رهن یا حجر و بعد فک بشه رهن و حجر، اینا رو همه می فرماین یکون العقد صحیحا بمجرد رفع المانع بلا حاجت الى تجدید العقد بل و بلا حاجت الى الاجازه. ولی در اون بیع فضولی چون موضوع عام در کار نیست اصلا، همون موضوع افرادی عام نیست در کار، چون عقد اوفو بالعقود اوفو بالعقود المالکینه، نه عقد هر کسی، هر بی سر و بی پایی، هر بی کسی که ارتباطی نداره با این عقد مالک باید باشه، هر کسی که مالکه، کسی دیگه اجنبی آمده عقد کرده مشمول اوفو بالعقود نیست از اول. اونجا موضوع لا يتحقق الا بالاجازه، فرضاً مانع هم در کار نباشه، اصلا رهنی در کار نبوده، یا اگرم بوده رهن را فک کرده ولی بایع مالک نبود، یه فضولی بیع کرده، اونجا میبایستی موضوع عفو بالعقود درست کرد، و موضوع عفو بالعقود لا يتحقق درست نمیشه مگر به استناد عقد به مالک، اینم نیاز به اجازه داره. این حاصل نکته کبروی که ایشون در اینجا میفرمانه. این مطلب حالا ممکنه درش مناقشه بشه. اولا یه مناقشه نقضی اینجا هست که بر این مبنا یه نقضی برایشون وارده که این نقض را ایشون ظاهرن ملتزم نیست، و اون نقض به بیع صبی و بیع صفیح در زمان سباش اگه خودش بفروشه، اذا باع الصبي یا باع غیر الرشید صفیح در زمان عدم رشدش هنوز و عدم بلوغش بعد بلغه، لازمه این فرمایش ایشون اینه که اینجا هم ایشون قائل بشن که این آقا به مجرد بلوغ یقع بیعه صحیحا، و به مجرد رشد یقع بیعه صحیح، عقده صحیح، دیگه اجازه لازم نیست. دیگه در اینجا این آقا اجازه لازم نداره، با اینکه این مطلب هم خلاف فتوای ایشونه، ملتزم نمیشه از نظر فقهی کسی بشه، و هم خلاف روایاته، چون در باب اون روایات نکاح حسبی هم آمده که اذا بعد از بلوغ، این دیگه اگر اجازه کرد میبایستی راضی بشه و اجازه کنه، اگر اجازه کرد معاملش صحیح، اگر اجازه نکرد و راضی نشد به اون عقدی که سابقا انجام داده، این عقد باطله. مفاد اون روایت هم تجدید اجازه است، تجدید عقد لازم نیست، به تجدید اجازه در باب نکاح، در نکاح صغیر و صغیره اونجا تفصیل هم داده نشد به اینکه حالا فضولی اینا رو نکاح کنه یا خودشون، اگه خودشون درک کردن و اجرای عقد نکاح کردن، هم خلاف اطلاق یا استفصال در اون روایات، و هم بالاخره فتوای خود ایشون و فتوای فقها هم اینجا در بر اینه که در باب صبی قبلا هم گذشت و غیر رشید اذا بلغا، اجازه اون عقد سابق لازمه و تجدید اجازه لازمه تا اینکه یقع صحیحا. با اینکه این بیان به عینه در اینجا میاد، چرا؟ چون میگیم اوفو بالعقود، ما بودیم اوفو بالعقود، میگه عقد مالک چه صغیر باشه چه کبیر باشه چه رشید باشه چه رشید نباشه، عقد اجازه بدید تعبیرات ما رو قاطی نکنید با اشکالات به ایشون. خیلی خب، حالا ما اشکال به ایشون میکنیم، ایشون که این تعبیرات رو نداشت، حالا اون بحث دیگری اون میاد. عقد اوفو بالعقود میگه هر عقد مالکی صحیحه نافذه، دلیل مثلا رفع القلم عن الصبي یا هر دلیلی که مقید در باب سبب، لا تؤتوا السفهاء اموالكم وابتلوا اليتامى حتى فلان، اون آیه، آیه‌ای که دال است بر این که در زمان صغر حتی یبلغ الحلم، ادله از آیات و روایات و ان یکون رشیدن، اون ادله آمد قید زد گفت در زمان سبا و در این زمان، این درست عقد عقد مالکه، اون آیات رو نداشتیم ما میگفتیم عقد صبی هم نافذه، عقد هر جا که مصداق عقد متحقق بشه، یعنی انشاء جدی باشه، صبی ممیز باشه، بتونه انشاء کنه، قدرت بر انشاء داشته باشه انشاء کنه، خب عقد اون دیگه مشمول اوفو بالعقوده. ولی اون ادله خصوصا مثلا یه سال 6 ماه قبل از بلوغ، که معمولا فرقی خیلی بین زمان 6 ماه قبل از بلوغ و زمان بلوغ نیست از نظر رشد و قدرت انشاء و این حرفا، بگیم این عقد باطله. چرا باطله؟ چون 6 ماه قبل از بلوغ انجام گرفته و ابتلا الیتاما گرفته، قیدش زده، خارجش کرده از عفو بالعقوب. خب به این مقدار خارج کرده ابتلا الیتاما، حتی بیشتر از این زمان بلوغ، که تا زمان بلوغ بیشتر که خارج نکرده، نگفته تا آخر این عقد لایم کنن یکون صحیح. در این زمان اخرج این فرد را از عقد مالک، در زمان حجر به معنای عدم رشد و عدم بلوغ، ما عداش مشمول عموم عام، در ما عدای این ما رجوع میکنیم به اوفو بالعقود، میگیم در اون زمان نمیتونست اوفو بالعقود شامل این بشه، یعنی نمیتونست حجت باشه درش، چون مقید و مخصص اون زمان رو بیرون کرد، ما عدای اون باقیش تحت عموم عام. این بیانی که اینجا ذکر شد در باب صبی و غیر رشید و امثال اینها هم میاد، با اینکه ایشون در اونجا این را اختیار نکرده، فتوای فقهیشون هم بر این نیست، این نقض. و بعد حالا حل مسئله، آیا از نظر حل فرقی هست بین اونجا و اینجا یا نه؟ در اینجا هم مثل صبی اجازه لازمه، و اگر فرق از اینجا اجازه لازم نیست اونجا اجازه لازمه، نکته‌ای هست برای این فرق؟ این جواب حلی است که انشاءالله یأتی فی الیوم القادم، وقتی دیگه نمونده.